و آغاز 15 جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی از فردا به میزبانی مریوان. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهریشان و با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته، بنده افشار به اتفاق همکارم سرکار خانم ملک محمدی خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را به آگاهی می‌رسانیم.
سی و هفت طرح در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به بهره برداری رسید. آقای زرقامی همچنین با حضور در محل تصویربرداری سریال تلویزیونی ایران 91 از روند تولید این مجموعه تلویزیونی بازدید کرد. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با قدردانی از عوامل تولید این مجموعه تلویزیونی گفت: استفاده از عوامل تولید بومی در کنار هنرمندان ملی میتواند در معرفی ظرفیت‌های اردبیل تاثیرگذار باشد. گفتنی است مجموعه تلویزیونی ایران 91 با محوریت معرفی جاذبه‌ها و قابلیت های گردشگری استان اردبیل در قالب طنز تولید می شود.
ساماندهی قوانین و مقررات در حوزه گردشگری. معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نخستین سمپوزیوم ملی 100 سال گردشگری ایران گفت: ساماندهی قوانین، ایجاد هماهنگی بین بخشی، توسعه بومگردی از طریق ارتباط با جامعه محلی، استفاده حداکثری از قابلیت‌های فناوری اطلاعات، همچنین شفافیت و تسهیل امور از برنامه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. علی اصغر شالبافیان افزود: اگر در پی ساماندهی قوانین و مقررات در حوزه گردشگری نباشیم، نتیجه قطعی بلند مدت نخواهیم داشت. وی نبود وحدت و ساماندهی در بخش‌های گردشگری را یکی از نقاط ضعف و عامل نابسامانی‌ها دانست و گفت: اولین رویکرد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایجاد حداکثر سازی هماهنگی بین بخشی بوده است. نخستین سمپوزیوم ملی 100 سال گردشگری ایران در دو روز برگزاری در تهران دیشب با حضور جمعی از کارشناسان صنعت گردشگری به کار خود پایان داد. پیش از برپایی این سمپوزیوم سلسله وبینارهایی در دو مرحله با محور حمل و نقل، مهمان نوازی، پذیرایی، غذا و نوشیدنی، جاذبه ها و مقاصد گردشگری، خدمات مسافرتی، خدمات کنسولی و ویزا برگزار شد.
مهلت ارسال آثار برای پنجمین جایزه بین المللی صنایع دستی تمدید شد. پنجمین جایزه بین المللی صنایع دستی ICI 2021 سمه هنرمندان، صنعتگران، طراحان و سازمان ها خواست آثار خود را تا 8 آبان ارسال کنند. طبق اعلان اداره کل آموزش و ترویج صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علاقمندان برای شرکت در این رویداد از ارسال اثر و نیز پرداخت هر گونه حق مشارکت معاف هستند. هنرمندان باید تصاویر با کیفیت اثر خود را به همراه فرم پرشده ثبت نام به نشانی اینترنتی sidditch@indiarcraftweeek.com به صورت فایل PDF ارسال کنند.
6 پرونده مکانهای تاریخی برای ثبت به عنوان میراث جهانی در دست بررسی است. مسئول ثبت میراث جهانی ایران در یونسکو با اشاره به اینکه امسال 6 پرونده برای ثبت جهانی ارسال شده است گفت: همه پرونده ها مورد بررسی قرار می گیرند و پس از ایرادیابی پرونده ها دوباره بررسی می شوند. آقای طالبیان افزود: پرونده هایی که کم ریسک تر است امسال برای ثبت جهانی ارسال می شود. وی همچنین گفت: بقیه پرونده ها هم پس از رفع ایرادها سال بعد برای ثبت جهانی به یونسکو ارسال خواهد شد. طالبیان با بیان اینکه آذر امسال نتیجه اولیه پرونده ها اعلام می شود افزود: نهضتی که برای مرمت و توجه آثار وجود دارد مهمترین حاصل ثبت جهانی است و امیدواریم در کنار حفاظت ثبت جهانی نیز صورت گیرد.
ساز جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان کوک شد. 14 جشنواره موسیقی نواحی ایران دیشب با حضور استاندار کرمان در محل باغ موزه وزیری این شهر آغاز به کار کرد. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان در آیین افتتاح 14 جشنواره موسیقی نواحی ایران گفت: در این دوره از جشنواره سعی کردیم در یک رنگین کمان و رنگامیزی وحدت و کثرت موسیقی ایران را زنده کنیم. محمدعلی مرعاتی افسود: امیدواریم با اجرای موسیقی ها روح و وحدت ملی و ایران فرهنگی را زنده کنیم. 70 هنرمند و 40 نفر از عوامل اجرایی از اقوام مختلف برنامه ها و موسیقی خود را طی 4 برگزاری جشنواره اجرا می کنند. 14 جشنواره موسیقی نواحی ایران با شعار وحدت در کثرت اقوام تا 2 آبان به صورت غیر رقابتی برگزار می شود.
15 جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی از فردا تا 6 آبان به میزبانی مریوان آغاز به کار میکند. رحمان هوشیاری، دبیر اجرایی 15 جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی گفت:
در مورد جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، امسال قرار بود که از 18 مهر ماه انشاءالله ما جشنواره رو به صورت حضوری برگزار بکنیم. دلیل شرایط کرونایی مخصوصا منطقه غرب کشور تصمیم گرفتیم برای حفظ سلامت هنرمندان عزیز شرکت کننده و همچنین مخاطبان عزیزمون، جشنواره رو موکول بکنیم به 1 آبان ماه که در شهر مریوان انشاءالله جشنواره رو به صورت حضوری برگزار بکنیم. پذیرش گروهامون رو داخلی ها رو انشاءالله حضوری در خدمتشون خواهیم بود. بخش بین‌المللمون رو به صورت مجازی از چند تا پلتفرمی که برای جشنواره تعریف شده، از جمله تلویزیون اینترنتی و تلویزیون تئاتر ایران و همچنین 1-2 پلتفرم اختصاصی جشنواره، به صورت آنلاین برای مخاطبان عزیزمون پخش خواهیم کرد. در بخش بین‌الملل ما خوشبختانه امسال تقاضای زیادی داشتیم. هولوش نزدیک 40 اثر به دبیرخانه ارسال شده که با هماهنگی بخش بین‌الملل اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال رایزنی هستیم که انشاءالله از این تعداد در حدود 10 پذیرش بشن و آثارشون رو به نمایش بگذاریم.
دبیر اجرایی 15 جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی همچنین درباره آثار داخلی گفت:
نمایش‌های داخلیمون ما چون جشنواره بخش‌های متعددی داره، بخش آزاد هست، بخش جشنواره جشنواره‌ها، بخش کودک و نوجوان، بخش آیین سنتی، بخش دگرگونه‌های اجرایی، همچنین امسال هم 2 بخش جدید به جشنواره اضافه کرده بودیم، یه بخش ویژه مخصوص آثار دفاع مقدس و مدافعان سلامت هست و یه بخش هم که مسابقه طرح‌ویده نمایش‌های خیابانی و فضای بیرونی هست. مجموع بخش‌های اجراییمون هیئت محترم بازبین ما دیگه 41-2 کار معرفی کردن در بخش‌های مختلف. بخش آزادمون 16 اثر خواهد بود، بخش دگرگونه‌های اجراییمون 3 اثر، بخش آینی سنتی 6 اثر، بخش کودک و نوجوانمون 5 اثر، بخش ویژه‌مون 5 نمایش و بخش جشنواره جشنواره‌هامون نزدیک 6 یا 7 اثر هم انشاءالله میزبان دوستان خواهیم بود. بازبینی نمایش‌ها رو که 197 اثر دریافتی بود انجام دادن، به اضافه متقاضیان بخش جشنواره جشنواره ها و بخش ویژمون که مجموعاً نزدیک 217 اثر ما دریافتی داشتیم و انشاءالله که 1 آبان تا 6 آبان ما جشنوارمون رو به صورت بین‌المللی برگزار می‌کنیم.
برگزیدگان 4 دو سالانه جایزه بین المللی مصطفی موسوم به نوبل اسلامی معرفی و تجلیل شدند. همکارم ابویی گزارش می دهد.
4 دوره اعطای جایزه مصطفی با حضور بیش از 50 شخصیت علمی و مدیریتی از 15 کشور اسلامی. در این دوره از جایزه مصطفی پروفسور زاهد حسن استاد فیزیک دانشگاه پرینستون و پروفسور کامران وفا استاد ایرانی دانشکده فیزیک دانشگاه هاروارد به عنوان برترین دانشمندان مسلمان مقیم کشورهای غیر اسلامی انتخاب شدند. پروفسور زاهد حسن:
پژوهش من درباره کشفیات جدیدی در زمینه کوانتوم بوده.
پروفسور کامران وفا:
یک چهارم جمعیت دنیا مسلمونه و ولی متاسفانه یک چهارم علم متعلق به مسلمان‌ها در حال حاضر نیست و این بعد امیدواریم که جبران بشه.
در بخش دانشمندان و پژوهشگران مسلمان مقیم کشورهای اسلامی هم از پروفسور محمد صائغ، استاد دانشگاه آمریکایی بیروت، پزشک و پژوهشگر حوزه پیوند، پروفسور محمد اقبال چودری، زیست شیمیدان پژوهشگاه بین المللی علوم شیمیایی و زیستی دانشگاه کراچی و پروفسور یحیی تیلاتی، استاد فیزیک دانشگاه الخامس مراکش، فیزیکدان انرژی و پژوهشگر برخورد دهنده ها تجلیل شد.
جایزه مصطفی هر دو سال یک بار به دانشمندان و پژوهشگران برتر مسلمان اعطا می شود.
سخنرانی در سالن همایش‌های برج میلاد و دیدار از کتابخانه ملی تهران و همچنین دیدار با علما و مراجع و اماکن مذهبی شهر قم از جمله برنامه‌های مدعوین خارجی 35مین کنفرانس وحدت اسلامی است. آقای مسچی، سخنگوی کنفرانس 35م وحدت اسلامی:
برنامه‌های امروز میهمانان ما در کنفرانس 35 وحدت اسلامی در تهران امروز دو برنامه جنبی دارند و یک برنامه اصلی. برنامه‌های جنبی یکی بازدید در کتابخانه ملی ایران هست. برنامه‌ای رو هم که تدارک دیده شده در سالن جلسات برج میلاد بعضی از میهمانان عزیز ما سخنرانی خواهند کرد، میهمانان خارجی و داخلی و همینطور مسئولینی از کشور. بعضی از عزیزان دیگه هم برنامه دیگه‌ای رو در کنار این یک برنامه جنبی برای شهر مقدس قم تدارک دیده شده برای دیدار از اماکن فرهنگی و دیدارهای علمایی که در شهر قم برای بعضی از میهمانان خارجی ما تدارک دیده شده. این برنامه امروز جمعه هست برای عزیزان میهمانان خارجی و داخلی که در کنفرانس حضور دارند.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @sedanews_irib در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس گفت برای طرح رتبه بندی معلمان منابع کافی در بودجه 1400 وجود دارد. آقای منادی در گفتگو با رسانه ملی افسود:
لایحه رتبه بندی هستش، در نتیجه هر آنچه که لایحه باشه خود دولت پیش بینی میکنه و لایحه را تقدیم مجلس میکنه و البته برای اینکه ما این مسائل هم حل بشه خودمون امسال در بودجه 1400 در پیش بینی بنده و تفسیر 2 جمله رتبه بندی معلمین هم اومده است. البته چند موضوع دیگه در کنار این هستن و از محل فروش یه سری دارایی هایی هستش که الان بعضیا میگن خب اینا فروش نرفته، چطوری میخواهید تامین کنید؟ اولا این فروش که خب این عددی که هست در برابر دارایی هایی که هست خیلی در واقع عدد کوچیکیه، ولی مشکل ما رو حل میکنه، یعنی مشکل رتبه بندی رو 20000 میلیارد تومانی که درش هست. و اون چیزی که ما امسال دادیم اون عددش نصف اونی که پیش بینی کردیم، چون از نصف سال از مهر ماه یا 31 شهریور ماه اجرا خواهد شد و چون در ردیف بودجه هست گفتیم در سقف بودجه 1400، لذا قابلیت اجرایی داره و انشالله اجرا خواهد شد و خلاف اصل 75 قانون اساسی نیست.
50 میلیارد تومان برای جایگزینی مدارس کانکسی در کهگیلویه و بویر احمد اختصاص یافت. رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در آیین کلنگزنی جمع‌آوری مدارس کانکسی در یاسوج گفت در راستای شعار دولت 13 عدالت بخشی و محرومیت زدایی و توسعه عدالت آموزشی، کلنگزنی جمع‌آوری مدارس کانکسی کشور در استان کهگیلویه و بویر احمد انجام شد. مهرالله رخشانی مهر افزود برنامه جمع‌آوری مدارس کنکسی بالای 15 نفر در دستور کار قرار گرفته و بنیاد برکت نیز در قالب خیر و در قالب طرح مشارکتی وارد این طرح شده است.
چهارمین مسابقه از مجموعه مسابقات دانشجویی کتابخانی 8 بهشت از ساعت 9 صبح با آزمون از کتاب سلول‌های بهاری مجازی برگزار می‌شود. آقای رحیمیان، معاون فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران:
چهارمین آزمون از مجموعه مسابقات کتابخانه هشت بهش جمعه 30 مهر به صورت برخط برگزار میشه. در این دوره از کتاب سلول‌های بهاری که داستان زندگی نوجوانی است که با پشتکار و همت خودش به پدر علم سلول‌های بنیادی ایران میرسه و از دانشمندان برجسته کشور میشه و عزیزان دانشجو از ساعت 9 صبح تا ساعت 24 میتونن یعنی آزمون شرکت کنن. آدرس سایت ما هست bookrc.ir که نیاز به ثبت نام نداره، به محض ورود به سایت مشخص هست قسمت آزمون و انشالله افتار 2 ساعت بعد آزمون ما نتایج رو اعلام میکنیم.
خالق لالایی های مادرانه ایران زمین درگذشت. پروین بهمنی خالق لالایی های محلی و پژوهشگر فرهنگ قشقایی است. این پژوهشگر پس از سالها تحقیق و اجرا و گردآوری لالایی‌های مناطق مختلف ایران زمین، نشان درجه یک هنری دکترا را از وزارت فرهنگ و ارشاد دریافت کرد و نخستین زن برگزیده مفاخر هنری ترک محسوب می‌شود. خانم بهمنی در کنار نغمات و لالایی‌های محلی به عنوان یک پژوهشگر موسیقی شناخته می‌شود. در سال 1386 با لالایی در فیلم سزن ساخته منیژه حکمت به شهرت رسید و این آواز خیلی زود نه تنها در ایران بلکه در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفت و بسیاری از تهیه کنندگان، موسیقیدانان و پژوهشگران به سمت موسیقی قشقایی کشیده شدند. پروین بهمنی دارنده نشان درجه یک هنری از ایران، دکترای افتخاری از کنسرواتوار مسکو و دانشگاه دولتی کشور ترکیه است.
کشف کتیبه ساسانی در خراسان شمالی. سرپرست اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی گفت این سفال نوشته در فصل نهم کاوش‌های باستانشناسی محوطه تاریخی ریوی کشف شده است. به گفته آقای مصطفیان، روی مستوفیان روی کتیبه کشف شده دو کلمه وجود دارد که ممکن است اسم شخص خاص یا نام تاریخی محوطه ریوی در دوره ساسانی باشد. بر اساس پژوهش‌های باستانشناسی این محوطه یک استقرارگاه کهن در دشت سملقان بوده که از حدود 3500 سال قبل تا کنون مورد توجه جوامع بشری بوده است.
15 شیء تاریخی مربوط به عصر آهن در یک انبار دارو در زاهدان کشف شد. سرپرست یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی سیستان و بلوچستان گفت در بررسی ها مشخص شد که این آثار شامل 15 قلمشه تاریخی مربوط به دوره عصر آهن با قدمت 2 تا 3 هزار سال قبل هستند. آقای کیخواه آریا افزود طبق نظر کارشناسان این آثار مربوط به مناطق تاریخی غرب کشور است که در پوشش دارو وارد زاهدان شد و احتمالاً مقصد بعدی خروج از کشور از طریق پاکستان بود است. این آثار پس از طی مراحل قانونی اداره آگاهی برای بررسی فنی تحویل اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان شد.
نمایشگاه خطاطی وحدت در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد و در آن 60 اثر هنر خوشنویسی خط نستعلیق و سلس به نمایش درآمد. همکاری در گزارشی با احسان خزایی، رایزن فرهنگ ایران در پاکستان و تنی چند از بازدید کنندگان گفتگو کرده که میشنویم. گزارش همکارم را بشنوید.
هدف ما از برگزاری این نمایشگاه توجه به هفته وحدت بوده و همینطور ابراز علاقه‌ای که در حقیقت مردم پاکستان نسبت به پیامبر اکرم داشتن در قالب هنر عرضه شده که این رو برای مردم به نمایش گذاشت.
در این نمایشگاه که با همکاری رایزنی فرهنگی سفارت کشور ما در پاکستان برپا شده، بیش از 60 اثر از هنرمندان برجسته پاکستانی در خط نستعلیق و سلس به نمایش درآمده.
حضور صلی الله علیه و سلم و تمام
پیامبر اسلام متعلق به تمام بشریت است و همکاری ایران و پاکستان در زمینه‌های فرهنگی می‌تواند در ترویج تعالیم حضرت محمد صلوات الله علیه تأثیرگذار باشد.
هنرمندان پاکستانی در این آثار ضمن نشان دادن عشق و ارادت خود به ساعت گرامی پیامبر اسلام بر ضرورت وحدت و همدلی میان فرق اسلامی تاکید کردند.
این آثار هنری زیبا گویی با ما صحبت می‌کنند و باید در معرفی هر چه بیشتر آن به نسل‌های جوان تلاش کنیم.
خطاطی چون که
هنر خطاطی جو
جزء اشتراکات فرهنگی بین ایران و پاکستان است و دو ملت باید در زمینه ترویج آن تلاش کنند.
تلاوت قرآن کریم توسط قاری بین المللی کشورمان و همچنین نعت‌خوانی و سرودن اشعاری در وصف پیامبر خوبی‌ها توسط شاعران پاکستانی از دیگر برنامه‌های مراسم افتتاحیه این نمایشگاه بود. تقویت اشتراکات فرهنگی بیویژه در هنر خطاطی میتواند ضمن نهادینه کردن ارزش‌های اسلامی زمینه وحدت میان امت اسلامی شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور در هشتمین سفر استانی خود وارد پارس‌آباد مغان در استان اردبیل شد. آقای رئیسی در این سفر یک روزه ضمن بازدید از برخی طرح‌های عمرانی استان با نمایندگان اقشار مختلف مردم دیدار و در جلسه شورای اداری اردبیل شرکت می‌کند. 8 تن از وزرا و معاونین رئیس جمهور نیز برای بررسی میدانی مسائل و مشکلات مردم در شهرستان‌های مختلف این استان حضور می‌یابند.
وزیر راه و شهرسازی گفت عملیات اجرایی راه آهن اردبیل میانه روند خوبی دارد و پیش بینی شده تا پایان سال آینده به بهره برداری برسد. رستم قاسمی که به اردبیل رفته است افزود بهسازی راه‌های اصلی فرعی و روستایی در استان اردبیل در دستور کار قرار گرفته است و برای این منظور به ویژه حمل و نقل 2000 میلیارد تومان اختصاص یافت.
در جریان بازدید دبیر مناطق آزاد کشور به گیلان، تکمیل خط ریلی سراسری رشت به منطقه آزاد انزلی با همکاری وزارت راه در دستور کار قرار گرفته است.
دبیر انجمن صنعت سیمان از افزایش عرضه سیمان در یک ماه گذشته به بورس کالا خبر داد. آقای شیخان گفت کارخانه ها هر هفته 1,300,000 تن سیمان به بورس کالا عرضه می کنند و در برخی کارخانه ها مازاد تولید هم وجود دارد.
تا کنون 2600 نخبه ایرانی که از 200 دانشگاه برتر دنیا فارغ التحصیل شدند به کشور بازگشتند. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت بازگشت این تعداد از نخبگان در قالب برنامه‌ای صورت گرفته است که در 5 سال گذشته اجرا شد.
وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه ترکیه درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی از جمله تحولات افغانستان تبادل نظر کرد. آقای امیر عبداللهیان در این گفتگو با ابراز نگرانی از گسترش حملات تروریستی در افغانستان گفت نشست هفته آینده وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران فرصت خوبی برای تبادل نظر کشورهای همسایه افغانستان به منظور تسهیل شرایط برای افغانستانی باثبات و عاری از تروریسم است.
نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی گالوب نشان می‌دهد بیش از 70% ایرانی‌ها از عملکرد دولت جدید ایران رضایت دارند.
و رئیس جمهور روسیه نتایج نشست افغانستان در مسکو را مثبت ارزیابی کرده و گفته کشورش در حال حرکت به سوی به رسمیت شناختن طالبان است.
سازمان هواشناسی امروز برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد. متشکرم که شنونده این بخش خبری بودید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان ظهر به افق تهران 11:49 است. ممنون.
در ایام ولادت آن فخر امتها آن سید طه به سر میبریم. مبارک باشه بر همه ما هفته وحدت.
از تو و عشق تو گفتم، از تو خوندن و سرودم، مثل یه معجز نابه ای همیشه عاشقانه. نام تو ذکر رو لبها مثل نوری توی شبها که به قلب من میتابه، حس خوب جاودانه. ای محمد ای همیشه عاشقانه، ای محمد حس خوب جاودانه. و معجزه کلام تو میشه تا همیشه عاشقان خون، میشه با خوندن آیه به آیش حس آرامش رو به دنیا رسون. تا همیشه موندگار راه تو ای رسول عاشقی رنگ خدا، تا عبادی اتفاق تازه ای نام روشن تو تعبیر دعا. ای محمد ای همیشه عاشقانه، ای محمد حس خوب جاودانه.
در وصف خلق نیکوی تو همه داد سخن دادند، تو برای کامل کردن مکارم اخلاق آمدی یا رسول الله. ای سید اخلاق، حلم و سیرت نیکوی تو خلق جهان را محو رویت کرده است.
Thank you.
با اعلام ساعت 8:30 از تهران، شبکه رادیویی فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه گلخانه باشید.
گلخانه.